میشینه برای خودش خیال پردازی میکنه، تازه شکلک در میاره بازی میکنه. این تکنیک در مورد این بچه جواب نمیده.
یعنی داریم در واقع تشویقش میکنیم.
بله. پس این تو ذهنمون باشه، تکنیک محرومیت محیطی رو باید دقت داشته باشیم، آیا با شرایطمون و با شرایط بچه سازگار هست یا سازگار نیست و جواب میده یا جواب نمیده. نکته بعدی، بی‌اعتنایی هم برای این بچه‌ها خوب جواب میده، اما در مورد تکنیک بی‌اعتنایی طرف اومد پیش امام گفت یا ابن رسول الله پسرم خیلی اذیتم میکنه چیکارش کنم؟ حضرت یه جمله فرمودن لا تضربه، نزنش، وهجره ولا تتل، تنبیهش نکن، بهش کم محلی کن اما طولش نده. آیه موسوی نژاد بزرگوار
دوباره میخواد بپرسه،
معمولا زوجینی که خیلی نسبت به همدیگه علاقه مند هستن، وقتی که خانوم یا آقا از دست همدیگه ناراحت میشن، برای اصلاح رفتار همدیگه و برای تنبیه طرف مقابل چی کار میکنند؟
نمیدونم آجا، شما باید بفهمیدی.
معمولا خانوم یا آقا طرف مقابل رو تحویل نمیگیرن برای نصف روز، چند ساعت، یه روز، درسته؟
خب این کار همیشگی الان خیلی اتفاق میفته.
و اگر این دو نفر نسبت به همدیگه علاقه داشته باشن، کم محلی خانوم برای آقا خیلی گرون تموم میشه و سنگینشه و کم محلی آقا برای خانوم همینطور. میخوام بگم اگه میخوایم از وهجره ولا توتل استفاده کنیم، حضرت فرمودن به بچه کم محلی کن اما طولش نده. زمانی کم محلی کردن جواب میده که رابطه پدر و مادر چی باشه؟ رابطه والدین و فرزند یه رابطه گرم و صمیمی باشه.
بله.
یعنی شما اول برادری تو ثابت میکنی، بعد ادعای ارث میکنی.
بله.
اول رابطه و تعامل مثبت و بچه‌مون برقرار میکنیم، بعد اگه من بهش کم محلی کردم برای اصلاح رفتار روش چی میذاره؟ بله. تأثیر میذاره. اما اگه تو خراب باشه، بچه میگه خب همین بهتر که بابا دیگه چی نخواد به من گیر بده. پس تکنیک کم محلی یا بی‌اعتنایی زمانی جواب میده که تعامل مثبت قبلش شکل گرفته باشه.
مثلا ببخشید تایم نگذشتیم، تو محرومیت محیطی گفتن که سوال کردن گاهی اصلا نمیشه بچه رو تو چنین وضعیت قرار داد و قبول نمیکنه، این رو هم گفتن راهکار رو بفهمید.
خب نگاه کنیم، ما گفتیم بچه‌ای که اگه بچه قبول نمی‌کنه، یعنی بچه خودش، بعضی بچه‌ها
مثلا توی اتاق گفتید 5 دقیقه 10 دقیقه قرارش بدید، بله
بچه تو اتاق نمیره یا اصلا رو صندلی
نمیشه.
حالا من این اتاق رو نوعا توصیه نمی کنم، چون خیلی ها میگن آقا ما اتاق نداریم. بزرگواری اومده و بچه تست تصمیم خانواده گرفتیم، تست نقاشی، بعد در ذهن ما یه سوالی رو میپرسیم، میگیم خب دختر گلم اگه شما جای مامان باشی بعد بچه شیطونی کنه چی کار میکنی؟ یه خورده این دختر خانم فکر کرد، 5 سالش بود، گفت آقا میکنمش تو کمد دیواری.
همون سلول انفرادی شد،
گفتم که خیلی خب. مادر اومد تو اتاق مشاوره، گفتم بزرگوار شرمنده، شما تکنیک اصلاح رفتارتون کمد دیواریه؟ دیدم مادر داره میخنده، گفتم گفت چطور مگه آجا؟ گفتم که دختر خانم گلتون میگن. گفت یک بار بیشتر اتفاق نیفتاده. اما اینو میخوام بگم، من از اون روز به بعد با اجازه اتاق تنهایی رو برداشتم، کردم محرومیت محیطی، چون گاهن دیدیم پدر مادر بچه رو یا میکنن تو کمد دیواری یا تو حمام یا تو انباری و اینها استرس شدید تو بچه ها ایجاد میکنه، میتونه منجر به لکنت زبان بشه، میتونه چی استراب تو بچه کلید بزنه و زمینه اختلالات استرابی رو فراهم کنه. لذا من تو کتاب تنبیه آری یا خیرم اتاق تنهایی رو کردم با اجازه محرومیت محیطی، این هم از صندلی استفاده کنید. حالا بچه اگه نمیره برای اولین بارش با این تکنیک آشنا نیست، براش توضیح بدید و ازش بخواید رو صندلی بشینه. اگه بازم نشست، میگیم بچه رو دستشو میگیرید میبرید رو صندلی میشونیدش، نگهش میداری تا بشینه. وقتی که آروم نشست رهاش میکنید، و الا بهش میگی تا وقتی که آروم نشدی رهات نمیکنم. معمولا روانشناسا یه توصیه هم میکنن از باب ایمنی مفیده، و همونم اینه که اگه بچه رو میخواییم ببرید رو صندلی بشونیدش، ترجیحاً از پشت بچه 5 ساله رو بغل کنید ببرید، چون از جلو بغلش کنید ممکنه چی؟ بالاخره به خودتون آسیب وارد بشه. پس این تکنیک رو برای بچه استفاده میکنیم، گفتیم برای بچه 5 ساله 5 دقیقه، برای بچه زیر 3 سال هم به هیچ وجه از این تکنیک استفاده نکنید، این تکنیک برای بچه زیر 3 سال آسیب میزند، برای بچه 4 ساله 5 ساله 6 ساله.
مثلا عذرخواهی میکنم، این مقدار میخوام لطافت برنامه بیشتر باشه. حالا ما که اون سن و سالا رو به یاد به خاطر نداریم چجوری با ما رفتار میکردن، ولی وقتی شما میفرمایید که دست بچه رو بگیریم ببریم روی صندلی بنشونیم، من اصلا یه چیزای ناخوشایند تو ذهنم اومد، مثل یک مامور مثلا نیروی انتظامی که میخواد یه نفر رو تو جاش بنشونه. این مقدار این بیان شما تو ذهن من خیلی نبهزنه، عذرخواهی میکنم. یعنی چطوری این کار باید اتفاق بیفته که به هر حال میدونید ما اگه میخوایم یک رفتار بچه رو اصلاح بکنیم یه دفعه آسیب‌های جدی همونطور که خودتون صحبتاتون اشاره کردید بهش وارد نشه و ما از طرف دیگه دچار اشکالای بیشتری نشیم. من عذرخواهی میکنم این تعبیر رو خواستم
بگم. مثلا جناب ما نوعا تو مرکز مشاوره و اتاق مشاوره من 10 سال دارم مشاوره کودک،
یعنی اونجا اولا نشون
نوعا ما تو اتاق مشاوره با والدینی که تو این دور زمونه و تو اصل خودمون مواجه هستیم، والدینی هستن که سبک فرزند پرورشون سبک سهل گیرانه هست.
ولی الان تصویری که داره پخش میشه خانواده خیلی شاد نشون میده، ما خب یه همچین فضایی رو بهش برسیم. ببینیم شما تو این روشا اینطوری ما رو ان شاء الله راهنمایی بفرمایید.
ناگهان سبک والدین متاسفانه رفته به سمت سهل گیری. سهل گیری یکی از بدترین سبک های فرزند پروریه. در واقع تربیت والدین شده تربیت گلخانه ای، شده صرفا تربیت مبتنی بر مهر. اما تربیت دو تا بال داره، تشویق و تنبیه. بله ما تشویقمون غلبه داره بر تنبیه، ضمن این که بنده گفتم
همه در اگر... رفتاراش اینطور نیستن، بعضیا تنبیهشون غلبه داره، شما اینطوری میفهمید که باید اینطوری باشه.
ضمن این که اشاره کردم شما حتما قبلش باید با بچه تعامل مثبت برقرار کرده باشید، نیازهای بچه‌تون رو برآورده کرده باشید، نیاز به محبت، نیاز به توجه، نیاز به احترام، نیاز به بازی. وقتی نیازهای بچه برآورده شد، حالا اگر خطایی کرده بهش از قبل شما تذکر دادید این کار نباید انجام بشه، بازم داره مادر رو میزنه یا پدر رو میزنه، یا مادر اومده میگه حاج آقا بچه در رو آنچنان محکم میبنده وقتی عصبانی میشه کل بلوک میلرزه، هرچی هم بهش گفتیم خواهش التماس جواب نداده.
بسیار.
ما نیاز به اقتدار داریم، اشاره هم کردم اقتدار با پرخاشگری فرق میکنه. تو اقتدار شما قدرت به علاوه محبت و صمیمیت رو دارید. قدرت به علاوه محبت و صمیمیت. اگر شما صرف قدرت رو داشته باشید، یعنی اون محبت و صمیمیت و احترام و توجه نباشه، میشه سبک پرخاشگرانه. در ضمن اشاره کردم برای تکنیک‌های اصلاح رفتار در حین عصبانیت این کارو انجام ندید.
بله.
چرا؟ چون وقتی عصبانی هستی بچه میگه مامان بابا عصبانی بودن، کفرشون رو خالی کردن.
یعنی میخواد بفهمید همه اینا باید کنار هم باشه،
با هم دیده بشه.
بله.
پس هم مهر تربیت رو خراب میکنه به تنهایی و هم قهر، هم سبک سخت گیرانه غلطه و هم سبک
ممنون. متشکرم. من عذرخواهی میکنم موقع نکاتی میگم، من خودم رو به عنوان مخاطب قرار میدم، گاهی نکات به ذهنم میرسه میگم اون موضوع برداشت من اشتباه باشه، شما حتما اصلاح میفرمایید. یه اشاره کردم تصویر خانواده‌ای که خیلی شاد و بچه‌هاش کنار هم هستن، توی رادیو نمای ما این تصاویر هست، اشتباه نشه که آره چطور رادیو داره تصویرم نشون میده. بله تو رادیو نمای تصاویر هست، رادیو معارف رو اگر پیدا کنید گیرنده‌های تلویزیونیتون اونجا میتونید تصاویر رو هم ملاحظه بفرمایید. متأسفانه یه نکته باز میخوام خود حضرت عالی تاکید کنیم، مقدمه اشاره پخش آیتم بعدی ما که خب یه مقدار اطلاعات ما آگاهی ما تو این زمینه افزایش پیدا کنه. یعنی شما همش داری از تکنیک‌ها و روش‌های میگید که یه پشتوانه قوی علمی داره، بررسی شده حتی میدانی، شما تو همون محل کار خودتون میفرمایید که ما اینها رو داریم آموزش میدیم. خب والدینم پس اینکه دغدغه‌هاشون باید باشه که این مسائل رو فرا بگیرن. همین طوری ما بخوایم با فرزندمون، نوجوانمون، کودکمون یه رفتاری که حالا خودمون تشخیص میدیم انجام میدیم، قطعا آسیب‌های جدی بعدیش رو هم باید توجه داشته باشیم که ما رو درگیر خواهد کرد.
بله. ما روایت داریم شر الآبا من دعا البر الى الافراط، بدترین پدران و مادران کسانی هستند که نیکی کردن رو از حد بگذرونن. یا از اون روایت داریم جرأت الولد علی والده فی صغره تدعو الى العقوق فی کبره، جرأت و جسارت بچه تو کوچیکی باعث آقش در بزرگسالی میشه. بچه 6 ساله‌ای که پدر و مادر رو میزنه حتما باید با اقتدار پدر و مادر مواجه بشه، و الا سهلگیری غلطه، ضمن اینکه البته پرخاشگری هم غلطه، اما اقتدار لازمه.
خیلی ممنونم جناب استاد همتی، بهره بردیم. ببینیم در این قسمت برنامه جعفر اسلام بر مسئول آبدینی چه اثر ارزشمندی رو در خصوص موضوع برنامه به ما معرفی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. کتابی که امروز خدمتتون تصمیم دارم معرفی کنم عنوانش هست نکته های کاربردی در فرزند پروری والدین. این کتاب که ملاحظات روانشناختی در تربیت کودکان هست، توسط جناب آقای دکتر عبدالعظیم کریمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت نوشته شده و انتشارات انجمن اولیاء و مربیان این کتاب رو در حدود 88 صفحه چاپ و آماده توزیع کردند. همونطور که از عنوان این کتاب متوجه شدید، کتاب فرزند پروری والدین حاوی نکات روانشناختی کاربردی قابل استناد و اجرا، اثر بخش و هدفمنده که هر پدر و مادری برای موفق بودن در کار تعلیم و تربیت فرزند خودش نیازمند توجه و عمل به اونها رو داره. این کتاب نکات کوتاه و کلیدی داره که حالا بخش‌های کاربردی مختلفی داره و فهرست مجزایی برای این کتاب نمیشه در نظر گرفت. از اونجا که نکات کوتاهی هستش، من بخشی از این کتاب که در پایانش هستش خدمتتون میخونم. دو نوع روش متفاوت در برخورد با فرزندان. به جای گفتن لباسهایت را وسط اتاق پهن کن، بهتر است بگوییم جای لباسات باید کجا باشه؟ به جای گفتن چرا کیف مدرسه‌ت رو اینجا انداختی؟ بهتره بگیم فکر میکنی جای کیف مدرسه‌ت باید اینجا باشه؟ به جای گفتن مگه نگفتم دیگه تماشای تلویزیون کافیه؟ بهتره بگیم گفتم چیکار باید بکنی؟ به جای گفتن اینقدر کامپیوتر بازی نکن، یکم به فکر درسات باش، بهتره بگیم امروز فرصتی برای خوندن درسات داری؟ به جای گفتن زود باش مشقاتو تموم کن، بهتره بگیم برای اینکه زودتر مشقاتو تموم کنی چیکار باید بکنی؟ به جای گفتن بی ادب از پدرت عذرخواهی کن، بهتره بگیم آیا رفتارت با پدرت درست بود؟ شنوندگان گرامی، همچنان که متوجه شدید نکات کاربردی مختلفی رو در این جدول پایانی این کتاب من براتون خوندم. شما میتونید با تهیه این کتاب از این نکات کوتاه و کاربردی که در این کتاب بیان شده بهره ببرید. عنوان کتاب هست نکته های کاربردی در فرزند پروری والدین یا ملاحظات روانشناختی در تربیت کودکان، نوشته جناب دکتر عبدالعظیم کریمی که توسط انتشارات انجمن اولیاء مربیان در حدود 88 صفحه چاپ شده. خدایا رو نگهدارتون.
رویای لطیف کودکان است گنجینه ی قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خوابهای.
شنونده برنامه پرسمار تربیتی هستی. ساعت 17:49 دقیقه هست از روز دوشنبه. تکرار این برنامه هم 2:30 بامداد سه شنبه پخش میشه. وقت بخیر و شب بخیر میگم به شما عزیزان که همکنون با رادیو معارف هستید، که انشالله شنونده برنامه های رادیو معارف رسانه دینی باشید. پرسمار تربیتی کودک هم مثل خیلی از برنامه دیگه ساعت تکرار هم داره، 2:30 بامداد این برنامه تکرار میشه. شما الان با این برنامه همراهید. خب جناب استاد همتی، خدمت حضرت عالی هستیم، بازم می‌خوایم از وقت استفاده بیشتر بریم. بازم سوال شما عزیزان شنونده که ارتباط تلفنی دارن آماده پخش هست که دعوت می‌کنم بشنوید.
دختر من کلاس اوله، الانم که آخرای درسشون دیگه مدرسه، از همون اولش هیچ علاقه‌ای نشون نمیده، همیشه گریه میکنه، درس نمی‌نویسه. میگه من باید چرا باید باسواد بشم؟ چرا باید مشق کنم؟ دیکتش کم میشه، یاد نمیگیره. نمیدونم چجوری رو باهاش رفتار کنم، چیکار کنم که من اینو مثلا بفهمه که باید درس بخونه، خودش بخونه. راهنمایی کنید که باید چیکار کنم، چجوری باید رفتار کنم با همچین بچه‌ای که هیچ علاقه ای نشون نمیده به درس خوندنش. آیا از این به بعد هم اینجوری خواهد ماند یا چیکار باید بکنیم؟
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب خیلی ممنون جناب استاد امامتی، وقتمون خیلی کوتاه، گاهی ما یه مقدار آیتما رو پشت سر هم میگیم، گاهی هم این برون ور میگیم. یه الان شما پاسخ سوال قبلیتون کامل نشده بود، من بعد اون رو میپرسیدم، گفتم سوال بعدی رو پخش کنید، این اشتباهات گاهی تو برنامه پیش میاد. خب تو اون سوال قبلی که کودک 5 ساله، حتی کودکایی که به والدینشون میزدن، سه تا راه حل رو پیشنهاد کردی، محرومیت محیطی یکم بی‌اعتنایی بود، یک راه حل دیگه گفتید، سه راه حل داره، اونم خیلی خلاصه اشاره بفرمایید.
خب نکته نکته بعدی که به این وارد توصیه میکنه، میگه حتما از تقویت افتراقی استفاده کنن. تقویت افتراقی به این معنا که اگر شما میبینید بچه‌تون گاهن تو برخی از زمانها قشنگ برخورد میکنه، مناسب برخورد میکنه، لطفاً این رفتار مناسب بچه رو ببینید. یک، توی جمع بگید تقویت کننده اجتماعی. دو، به خاطر این رفتار ببوسید، نوازشش کنید. سه، گاهن براش هدیه بخرید. چهار، حتما پدر به خاطر این رفتار بگه خب دختر گلم، دخترم اینقدر مهربونه و قشنگ برخورد میکنه، بابا امروز میخواد ببرش پارک. یعنی هم از تقویت کننده های مادی، هم از تقویت کننده های اجتماعی، هم از تقویت کننده های فعالیتی استفاده کنید. پس تقویت افتراقی به این معنا که شما پرخاشگری رو گفتیم با همون تکنیک اصلاح رفتار مواجهش میکنید، مثل جریمه کردن، مثل خدمت شما عرض بشود محرومیت محیطی و مثل بی‌اعتنایی سرسنگین برخورد کردن، این برای رفتار غلط، رفتار درستش رو هم حتما ما میبینیم. پس صرفا رفتار غلط رو یعنی پرخاشگری رو با تنبیه مواجه نکنید، حتما رفتار درست یعنی خوب برخورد کردن رو هم با تقویت مواجه کنید.
خیلی متشکرم، از دقایق باقی مونده باید هم استفاده کنیم به پاسخ سوالی که پخش شد شما بپردازید، و هم اون سوالی که برای همراهی مشارکت شنوندگان گفتیم که جای خواب بچه‌ها رو از چه زمانی باید جدا کنن از دیگران، این رو هم باید پاسخ بفهمید.
خب من یه خورده سریع‌تر بحث رو بگم چون احساسم زمانم اون کوتاه هستش. نکنه مادر اون دو تا نکته رو تو سوالشون مطرح کردن، یکی بحث بی‌علاقگی به مدرسه، یکی بحث بی‌علاقگی به درس، دو تا مقوله متفاوت. من اجمالا برای گفتش برخی از راهکارها رو خیلی مختصر و مفید خدمت خواهرمون عرض میکنم. اولین نکته اینه که اگه بچه به مدرسه بی علاقه است، شاید به مدرسه بی علاقه است، وارد درس نشدن، فعلا مدرسه رو دارم میگم، اگه بچه به مدرسه بی علاقه است، شاید به خاطر اضطراب جداییه، چون بچه سال اول هم هستش، شاید وابستگیش به مادر زیاده و وقتی که میره مدرسه حس بدی بهش دست میده و این اضطراب جداییه که چی؟ علاقه به مدرسه رو کم کرده. شاید بچه تو مدرسه با یه رفتار ناشایست مواجه شده رو از طرف هر کدوم از اون افرادی که بالاخره در ارتباط هستن با کودک، این رو هم حتما ما بررسی کنیم، علتیابی کنیم. ما تو هر مسئله بزرگواران اولین گام برای مواجهه رو علت شناسی میدونیم. نکته بعدی، حتما پدر و مادر برن مدرسه، خصوصا با کلاس بچه و محل درس بچه تو زنگ تفریح آشنا بشن. وقتی که بچه ببینه پدر مثلا تو تایم زنگ تفریح تو کلاسشون اومده، کلاس رو دیده، بعد میگه بابا من اینجا میشینم، این یه احساس امنیتی به بچه میده که وقتی که میره مدرسه و تو کلاس هست حس چی؟ بهتری داره. نکته بعدی این که حتما تو مدرسه به بچه هدیه بدن. ما بهش میگیم شرطی سازی مثبت. ما روایت داریم روز جمعه به بچه‌تون گوشت بدید، میوه بدید. آقای موسوی نژاد، روز جمعه گوشت و میوه به بچه دادن در گذشته که گوشت و میوه نایاب بوده، چه حسی رو به بچه دست میداد روز جمعه؟ گوشت و میوه وقتیش میدادن یه حس خیلی خوبش دست میداده. خب وقتی شما حس خوب رو مدام با روز جمعه همراه میکردی، چه اتفاقی میافتاده؟ بچه کم کم نسبت به عید مسلمین چی میشده؟ علاقه من. ما بهش میگیم شرطی سازی. پس تو مدرسه بچه هدیه بدن، تشویق بشه بچه تو مدرسه تا حسش نسبت به مدرسه چی بشه؟ تقویت بشه. نکته بعدی، نوعا ما علاقمندی های گروهیمون ما رو ترغیب میکنه به اون محیط. معلم جوری برنامه رو تعبیه کنه، تحقیقات نشون داده فعالیت‌های مشارکتی سطح یادگیری رو افزایش میده، بهترین نظام آموزش پرورش رو فلان داره، و جالب اینجاست که خیلی از فعالیت‌های آموزشیشون تو قالب مشارکتی که داره انجام میشه. پس حلقه‌های کلاسی، بچه‌ها رو گروه بندی کردن کمک میکنه که این بچه دوستی‌هاش بهتر شکل بگیره و حس بهتری رو نسبت به مدرسه داشته باشه. ضمن این که مادر باید دقت داشته باشه که بچه‌ها حتما صبح صبحونه بخورن برن مدرسه، چرا؟ چون وقتی قند خون کاهش پیدا میکنه این بچه حالت ضعف بهش دست میده و این حس بفرمایید گرسنگی و ضعف ممکنه به مدرسه منتقل بشه و بچه حسش هم نسبت به مدرسه چی بشه؟ منفی بشه.
عذرخواهی میکنم استاد، آخه خیلی از بچه‌ها از همون اول هنوز نرفته به مدرسه، روز اول این استرس و استراب رو دارن و این حالت ناخوشایند رو دارن. این ناشی
از معمولا نسبت به ناشناخته، یکی از عللی که باعث استرس میشه، ما 4 تا استرسور اصلی داریم. یکی از علل استرس تغییراته. یعنی شما وقتی تغییر منزل میدید، میرید تو محله جدید با همسایه های جدید، ناشناخته ها آقای موسوی نجات برای ما چی میاره؟ استرس و استراب میاره. لذا خیلی خوبه چند روز قبل از اینکه بچه وارد مدرسه بشه، بچه رو ببرن تو مدرسه، جاهای مختلف رو بهش نشون بدن،
تفریح کنه، بازی کنه،
بله آفرین، که
آشنا بشه
این کمکش
خیلی ممنون.
بس این در مورد خود مدرسه بود، اگه بی علاقگی نسبت به مدرسه است. اما اگه بی علاقگی نسبت به درس، اولین نکته نسبت به والدین، بزرگواران سال اوله و نیازه که حتما والدین صبر و حوصله به خرج بدن. نکته بعدی، تو سال اول تحصیل اصلا خیلی خوب گرفتن مهم نیست، نمره عالی گرفتن مهم نیست که الان توصیفی شده. جالبه تو مدارس ژاپن آقای موسوی نژاد بزرگوار، 3 سال اول اصلا سیستم ارزیابی ندارن که بچه راحت باشه، فقط بهش آموزش میدن، باش کار میکنن، آزمون ندارن که به بچه استرس وارد بشه. پس برای ما تلاش و فعالیت بچه مهمه، نتیجه مهم
نیست.
نه. چرا ما میگیم تو سال اول، دوم، سوم اینجوری باشید؟ چون اون چیزی که مهمه و عامل موفقیته و موتور محرکه ماست تو رسیدن به مقاطع عالی تحصیل، خودپنداره مثبت تحصیلیه.
بله.
من اگه خودپنداره مثبت داشته باشم تو مقاطع عالی میرم، اما اگر خودپندارم نسبت به درس منفی باشه، هرچند خیلی خوب میگیرم، نهایت تا دیپلم جلو میرم، اونم با فشار پدر و مادر. نکات دیگه ای هم هست، نمیدونم چقدر
بله بعد اون سوالم پاسخ بگیم، ولی من هم به عنوان مخاطب میگم ماها که خوب این نکات واقعا نمیدونستیم، واقعا چه بلای سر بچه‌هامون آوردیم. خیلی از مخاطبین الان ممکنه چنین برداشتی داشته باشن. خب که از ظرفیتایی که ایجاد شده در رادیو معرف همین است، ان شاء الله والدین همراهی کنن، سوال بفرستن، پیامک بزنن، مطالبشون رو بگن که استاد بتونن پاسخ خوب باشن. سوالی که مطرح کردیم برای جای خواب بچه‌ها بود، این سوال حتما پاسخ بدید، چون جلسه هفته قبل مطرح کردیم که از چه زمانی باید جدا بشه. خیلی خلاصه، ما کمتر از 1 دقیقه، خیلی کوتاه پاسخ، اصلا فرصتمون خیلی کوتاه، بفرمایید.
اگر کمتر از 1 دقیقه است، اجازه بدیم که شنوندگان محترم تأملی کنن، یک هفته دیگه هم با ما مشارکت کنن.
اگر تایید محترم برنامه زمان، بله اشکالی نداره.
برای من این سوال خواهرمون رو یه تو نکته دیگه هم در موردش بگم و بحثش رو تموم کنیم. و اون اینه که برای اینکه این بچه نسبت به درس علاقه‌مند بشه، یه تایم مطالعه تو خونه قرار بدن که تو اون تایم مطالعه پدر و مادر محیط رو از عوامل حواس پرتی کم کنن و حذف کنن عوامل حواس پرتی رو از محیط و خودشونن تو اون تایم مطالعه کنن. ضمن این که تقویت رو در کنار درس داشته باشن. بچه که داره درس میخونه، یه لیوان شربت براش آوردن بهتر از اینه که چی؟ شما 10 بار خدمتشون بهش بگوانش درس بخون. اینو که میاری بیشتر تقویت میکنه تا کلام شما که چی؟ بشین تکالیف رو انجام بده.
بسیار خوب استاد همتی، خیلی استفاده کردیم بزن. از همراهی شما هموطن عزیز بسیار ممنون و سپاسگزارم. ان شاء الله که مطالب رو پسندیده باشید، پاسخ سوالا رو دریافت کرده باشید. باز هم میتونید هم برای ما سوال بفرستید، پیامک بزنید، تلفن بزنید، از نرم افزار کاربردی رادیو معرف هم استفاده بکنید، سوالاتتون رو به صورت صوتی اونجا قرار بدید. ان شاء الله ما این سوال ها رو در برنامه مطرح میکنیم. از همراهی همه شما هموطنان عزیز با برنامه پرسمان تربیت کودک و نوجوان بسیار ممنونم. سپاسگزاریم. وقت همه شما بخیر، خدا نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شبا شوب نگارت، من مانده ام و یاد شبا شوب نگارت. دیگر نه امیدی نه پناهی نه قرار.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله
لا اله غیر الله که دلپذیر است.
الله الله
جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خلق نیکو بهترین یار است و دوست، بهترین میراث فرهنگ نکوست. گر کنی از رفتگان ارثی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب. هیچ میراثی نباشد چون ادب.
به نام خدا و سلام. خداوند حکیم و دانای اسرار برای هر کدوم از بندگانش رزق و روزی معینی مقرر کرده که متناسب با مقدرات خلقت. گله و شکایت از اون چه خداوند برای انسان مقرر کرده کار پسندیده نیست. شیخ اجل سعدی شیرازی در کتاب دلپذیر گلستان حکایت کوتاهی از سرگذشت خودش رو نقل کرده که بی ارتباط با این موضوع نیست. هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. شکر نعمت حق تعالی به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم. بله عزیزان، انسان به جای شکایت از اون چه نداره، بهتر شکر چیزهایی رو که داره به جا بیاره تا خداوند از لطف و کرمش در مرحمت و بخشندگی رو به روی او باز کنه. البته این روحیه نباید باعث انفعال و یک جانشینی آدم بشه. در همین کتاب گلستان سعدی داستان دیگه ای نقل میکنه از برخورد حاتم طایی با مردی خارکن که بسیار عبرت آموزه.
جملت کنم حکایت، جمل این قدر کفایت. باقی نمیتوان گفت الا به روزگاران، الا به روزگاران.
حاتم طایی را گفتند از تو بزرگ همت‌تر در جهان دیده‌ای یا شنیده‌ای؟ گفت بلی. روزی 40 شتر قربانی کرده بودم عمرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشته فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سفره او گرد آمدند. گفت هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم. سلطان ملک طوس حضرت شمس الشموس امام علی ابن موسی الرضا علیهم السلام می‌فرمایند هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی می شود. امیدواریم خدا به همه ما توفیق عمل خالصانه عطا کند.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که همراه هستید با برنامه‌های رادیو معارف. ساعت 3:30 است و در ادامه بخش سحرگاهی برنامه‌ها آنچه تقدیمتون میشه سخنان حجت الاسلام و المسلمین انصاریان هست با موضوع نعمت عمر، که دعوت کنم بشنوید.